انجام میشه که بتونن رشد کنن، اون ایده رو به دانش فنی و به صنعت تبدیل کنن. بعد از اینکه اون ایده به دانش و صنعت تبدیل شد، اینها وارد پارک علم و فناوری میشن.
بله.
در واقع گام به گام شرکت ها حرکت میکنن تا نهایتا به مرحله تجاری سازی فناوری در پارک های علم و فناوری برسن.
درسته. آقای مهندس جهدی، در توضیح مختصری که ابتدای صحبتاتون داشتین فرمودین که حوزه کار شما در فناوری‌های نوین حوزه نانو فناوری هست و فرمودید که کارتون هم پوشش دهی به روش پی وی دی هست. اگه ممکنه به زبان خیلی ساده برامون راجع به این روش پوشش دهی صحبت بکنید و اینکه کاربرد این پوشش دهی دقیقاً کجاست، در کدوم صنایع؟
ببینید، این تکنولوژی در ایران تاریخچه نوینی داره، اگرچه در اروپا از 1950 استارت خورده، ولیکن به خاطر پیچیدگی فناوری در ایران مجموعه های به طور در واقع موقتی،
بله،
حتی با خرید فناوری و تجهیزات این کار رو استارت کردن و بعد از مدتی موفق نبودن به خاطر وابستگی تکنولوژیکشون.
بله.
اینکه اساساً فناوری چی هست به طور خیلی خلاصه اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، به این صورت عمل میشه که ما داخل یک محفظه خلع اون قطعه صنعتی که میخوایم پوشش دهی کنیم رو قرار میدیم و بعد میان داخل این محفظه خلع که تا فشارهای خیلی کم خلع میشه، عناصر فلزیه که عمدتاً ما بهشون میگیم رفرکتوری متال،
بله،
مثل تیتانیوم، کروم، وانادیوم و آلیاژ های از این دست رو تبخیر میکنیم. این بخار رو به یون تبدیل میکنیم،
بله،
با یون های غیر فلزی اینها رو ترکیب میکنیم و به صورت نانو ذراتی روی سطح قطعه رسوب میدیم. محصولش میشه یک پوشش لایه نازک فوق سخت که در واقع میتونه طول عمر اون قطعه رو افزایش بده.
بله.
حالا اینکه این فناوری در چه حوزه‌های کاربرد داره، این فناوری به طور کلی دو تا شاخه الان پیدا کرده. یک شاخه در واقع برای کاربردهای تزئینی، چون پوشش‌هایی که داده میشه علاوه بر اون خواصی که داره، حالا خواص ضد سایش و خوردگی، اینها میتونه در ضخامت‌های مختلف و در رنگ‌های متنوع،
بله،
اعمال بشه. یکی از کاربردها شده کاربرد تزئینی که پوشش در ضخامت حدود 0.5 میکرومتر و در رنگ‌های متنوع برای کاربردهایی مثل یراقالات، شیرالات استفاده میشه که عمدتاً مردم می‌بینن به رنگ‌های طلایی، شیرالات طلایی که تو بازار هست.
درسته.
و دستگیر در طلایی رنگ.
درسته.
کاربرد دومش کاربرد تخصصی ترشه، برای ایجاد مقاومت سایشی روی انواع ابزار و قطعات صنعتی هست که معمولا در ضخامت بالای 4 میکرومتر اعمال میشن. یه مقدار پیچیدگی فناوری اینجا بیشتر هست و در واقع به این علت که لازم پوشش مکانیزم رسوبش روی قطعه خیلی کنترل شده تر باشه، لذا ما تو حوزه اول خب در حداقل 5-6 سال اخیر، یعنی در حوزه تزئینی، حالا بیشتر به استناد مهندس معکوس در واقع دستگاه‌های چینی،
بله،
و یا واردات دستگاه‌های چینی که برای این منظور، یعنی برای منظور پوشش‌های تزئینی طراحی شدن، خیلی رشد شرکت ها رو داشتیم و میبینیم که اکثر شرکت هایی که تولید یراق‌آلات و شیرالات دارن دستگاه آبکاری خلع به اصطلاح بهش میگن هم دارن.
یعنی از همون روش مهندسی معکوس رسیدن به این قضیه.
بله. و یا خرید دستگاه از چین.
و شما چطور؟
ما داستان ما خیلی پیچیده تره،
خیلی پیچیده تره، مفصل تره.
یعنی ما برای اینکه بتونیم الان توی پوشش ها در حوزه در واقع پوشش های فوق سخت بتونیم رقیب اروپایی ها بشیم، ما تقریبا یه راه خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم و سالها آرندی کردیم. دستگاهمون رو خودمون ساختیم و طی چندین مرحله با تسهیلاتی که حالا تونستیم از ستاد نانو و معاونت فناوری بگیریم دستگاه رو بهینه کنیم،
بله،
و چندین نسل دستگاه رو هی خودمون ساختیم و طراحی کردیم. با بازطراحی دستگاه تونستیم پوشش ها رو بهینه کنیم و به ساختارهای نانویی مطلوب تری برسیم، تا جایی که الان ما هم در بخش ساخت تجهیزات تونستیم به نوعی رقابت کنیم با اروپایی ها، هم در بخش خود پوشش ها و خدمات پوشش دهی.
درسته.
ما در بخش تجهیزات خوشبختانه تنها شرکتی هستیم که تونستیم تجهیزات مخصوص پوشش های فوق سخت رو در واقع به چین صادر بکنیم و حتی بتونیم اینها رو با کیفیتی مشابه کیفیت اروپایی در به اصطلاح قیمتی معادل یک سوم قیمت محصول اروپایی به اصطلاح داشته باشیم.
خیلی خوبه. پس معلومه که آقای مهندس شما و همکارانتون در شرکتتون خیلی موفق عمل کردید و تمام این کارهایی که فرمودین بر اساس دانش و فناوری داخل بوده، چون فرمودید ما پله پله خودمون تجربه کردیم، ساختیم، بهینه کردیم.
بله. ببینید، خب اینطور نیست که بگیم حالا مثلا اگر فرض کنید ما الان هواپیما ساز هستیم، هواپیما رو از اول اختراع کردیم. خب به هر حال با تکیه بر مقالات و پتنت های خارجی اومدیم یک بخش در واقع تحقیقاتی رو پشت سر گذاشتیم و به یه دانش فنی آکادمیک رسیدیم توی قضیه. بعد اومدیم سعی کردیم این دانش رو به صنعت تبدیل کنیم و گام به گام اونچه که مطالعه کردیم رو حالا بیایم روی صنعت اجرا کنیم. خب به هر حال یک بیسیک استفاده از مقالات و تجربیات اروپایی ها تو این زمینه بوده.
درست.
اما در واقع اینجور نبوده که ما هیچ وقت، من هنوز که هنوزه یه دست اروپایی رو از نزدیک ندیدم بتونم مثلا چیزی از اون کپی کنم. و نکته جالب توجه اینه که مثلا در سال 92 ما بخش های از دستگاه رو بازطراحی کردیم که الان مثلا در بروشورهای دستگاه اروپایی میبینیم که دقیقا لنگه مال ما رو ساخت.
چقدر جالب.
یعنی 4-5 سال ما زودتر اون رو تونستیم در واقع اون بخش رو بازطراحی و بهینه سازی بکنیم.
آقای مهندس جهدی، بهتون تبریک میگیم بابت این موفقیتی که کسب کردید. فقط شما و همکارانتون چند نفر مشغول به کار هستید در این حوزه؟
بله. ببینید، تیم شرکت در ابتدا یک مجموعه 6 نفره بوده که شامل سرمایه گذاران و در واقع پرسنل فنی بودن. ما سیاستمون از اول این بود که کلی که تاجه قراره تو شرکت فعالیت علمی و صنعتی داشته باشد جزء سرمایه گذاران هم باشن به خاطر حفظ نیروی انسانیمون و اینکه این پرسنل امید داشته باشن به بهبود و خودشون سود ببرن از فرایند و سعی و خطا و تلاشی که انجام میدن. و در ادامه 3 یا 4 نفر دیگه هم به این تیم اضافه شدن.
و با چه سرمایه 11 سال پیش کار رو شروع کردید؟
متاسفانه فرایند پرهزینه‌ای بود.
بله.
حدود 11 سال پیش ما چیزی حدود 240 میلیون تومان هزینه‌مون شد که بتونیم کار رو استارت بزنیم. چون مثلا سال 93 حدود 700 میلیون باز ما هزینه آرندی کردیم و مجموعاً جدای از سرمایه اولیه و مجموع سرمایه گذاری هایی که برای بخش آرندی تو این زمینه شده همین 2 قلم هست. مابقی دیگه از درآمد خود شرکت برای آرندی.
درسته. آقای مهندس جهدی، صحبت های شما بسیار آموزنده است، بسیار شیرینه وقتی از کار و تولید و تحقیق صحبت میکنید. من خودم خیلی دلم میخواد که همچنان این گفتگو رو ادامه بدیم. مطمئنا شنوندگان هم میخوان صحبت های شما رو بشنون، منتها با روالی که ما داریم یه رفت و برگشت داریم با یه فاصله موسیقی، بعد در خدمت شما هستیم، گفتگو رو ادامه میدیم. اتفاقا میخوام راجع به این برگشت سرمایه شرکت یه قدری برامون بیشتر صحبت بکنید.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنونم.
شما از اقتصاد دانش بنیان چه میدونید؟ آیا شما یه شنونده در یک مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستید؟ ما در کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دستمون برسونید. سامان پیام کوتاه 30003637.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که برنامه کاوش رو همچنان پیگیری بفرمایید. ما باز هم در خدمت شما هستیم تا دقایقی دیگر. آقای مهندس حسن جهدی میهمان ما هستند. ایشون کارشناس رشته متالورژی هستند، در شرکتی دانش بنیان در بخش تولیدش دارن به شکل متمرکز الان فعالیت میکنن. آقای مهندس جهدی توضیح دادن که کاری که در شرکت اساساً انجام میشه یه روش پوشش‌دهی با عنوان PVD رو به جامعه صنعتی عرضه کردن. فرمودن با فناوری که در دست دارن ایشون و همکارانشون نوعی پوشش لایه نازک سخت تولید میشه که در صنایع کاربرد داره، در ابزار و یراق‌آلات استفاده میشه، در بعضی شیرالات این روش پوشش‌دهی استفاده شده و همینطور فرمودن در ابزارهای صنعتی. آقای مهندس توضیحاتم تا اینجا درست بود؟ درست درک کردم صحبت‌های شما رو؟
بله کاملا درست فهمیدم.
خواهش میکنم. در ادامه صحبت های مهندس جهدی از میزان سرمایه گذاری که در شرکت در ابتدا انجام شد صحبت کردن و اما من خیلی دلم میخواد که از بازگشت سرمایه شرکت هم صحبت بکنن. آقای مهندس جهدی در این مورد هم اطلاعاتی به ما بدید.
خواهش میکنم. عرض کنم خب طبعا مثل دیگر شرکت های دانش بنیان نوپا و دیگر استارتاپ ها ما در ایران به سختی میتونیم به اون فرایند به عنوان یک فراینده با بازدهی اقتصادی در کوتاه مدت نگاه کنیم.
بله.
دیدگاه ما هم این نبود. از بعد به تأسیس دیدگاه آرنی داشتیم و میدونستیم که شاید تا 5 سال اول باید هزینه بکنیم تا بتونیم تکنولوژی رو به بلوغ برسونیم و اون صنعت رو به مرحله رقابت با در واقع صنایعی که خوب سالها بود، شاید 50-60 سال سابقه داشتن در اروپا، بتونیم به مرحله رقابت با اونا برسونیم. اما یک نکته رو ما از اول ایمان داشتیم و اون این که وقتی صنعت به بلوغ رسید طبعا ما میتونیم بازگشت سرمایه رو به صورت یک جا داشته باشیم.
بله.
و این اتفاق برای شرکت عملا در سال 96 افتاد.
یعنی
ما تا سال 96 عملا سود نداشتیم. هر آنچه که در میوردیم یا بابت هزینه های جاری میشد یا هزینه های آرندی.
بله.
اما از در سال 96 با قرارداد فروش دستگاه به مبلغ حدود 400,000 دلار به شرکت چینی موفق شدیم که شرکت رو وارد فاز سود رسانی.
یعنی میتونیم بگیم که یک بار همه اون هزینه ها رو برگردوندید؟
بله کاملا. یعنی شیبه
خیلی خوبه.
در واقع رشد فروش شرکت رو اگر بخوام خدمتون عرض بکنم، اگر مثلا فروش شرکت در 89 حدود 35 میلیون تومان بود، این رشد اضافه میشد تا 95 که حدود 400 میلیون تومان بود.
بله.
و 95 یک دفعه ما یک فروش 3 میلیاردی داشتیم و الان خب چون بازارمون بازار بین المللی بود، تحت تاثیر بحث پندمیش قرار گرفتیم، تحت تاثیر بحث
بیماری کرونا.
بله یه مقداری خب رفت و آمدها به خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه ها دیگه برامون غیر ممکن شد.
بله.
به علاوه این که یه مقداری بحث اقتصادی در واقع آمیخته با بحث سیاسی و در واقع بحث تحریم و این داستان ها هم تاثیرگذار بود تا حدودی. ما تا حدودی یه مقداری از بازار بین المللی از سال 97، از اواخر 97 که ما قرار بود در واقع با شرکت چینی 5 دستگاه فروش داشته باشیم به ارزش 3 میلیون دلار، این قضیه استاپ شده تا الان که در خدمت شما هستیم. ولی کماکان امیدوار هستیم که انشالله با رفع این مشکل بتونیم وارد بازار بشیم.
انشالله. ما هم دعا میکنیم که این موانعی که فرمودید به نوعی به هر حال برطرف بشه و اسباب کار شما و همکارانتون بیشتر فراهم بشه که خب به نوعی باز به رونق اقتصاد کشور عزیزمون ایران کمک میکنه.
یک نکته رو عرض بکنم که این در بحث فروش دستگاه در بازار بین الملل بود.
بله.
این بحث تحریم ها تماما برای ما و مجموعه ما ضرر نبود. یعنی یک فرصت
در بازار داخل منظورتونه؟
بله، یعنی وقتی بازار خارج به خصوص مشتری های ما که عمدتا شرکت های خودروساز و شرکت های بزرگ نفت و گاز پتروشیمی بودن، اینها امکان واردات قطعه براشون کمتر فراهم شد، بازار رو به سمت ما سوق داد و ما تو بحث خدمات پوشش دهی کماکان رشد فروش رو داشتیم. یعنی علارغم بحث بیماری کرونا و علارغم بحث تحریم ها ما نتونستیم دستگاه به خارج از کشور بفروشیم دیگه، ولی تو بازار داخلی رشد چند برابری فروش رو داشتیم.
بله آقای مهندس جهدی، ما داشتیم میهمانانی که در برنامه کاوش باهاشون صحبت کردیم، فرض بفرمایید یه فناوری در حوزه پزشکی رو در دست دارن، اونها خب بیشتر کشورهای اطراف ما رو مد نظر قرار دارن برای صادرات، بخاطر اینکه خب کشورهای اروپایی یا آمریکایی ممکنه خیلی هاشون اون فناوری رو در دست داشته باشن و ما به این سادگی ها نتونیم وارد اون بازار شیم. اما شما و همکارانتون دستگاهی تولید کردید که پوشش لایه نازک سخت رو انجام میده، در صنایع مورد استفاده است. از صحبتاتون پیداست که اتفاقا میتونیم به کشورهای دورتر و حتی کشورهای توسعه یافته هم ما این صادرات رو داشته باشیم. میخوام بفهمید که چشمنداز شما برای صادرات چیه دقیقا، یا چه برنامه ریزی دارید؟ شاید از این تجربه شما و برنامه ریزی شما در حوزه صادرات شنوندگان ما دست‌اندرکاران حوزه فناوری و صنعت هم بتونن استفاده بکنن، با تجربه شما هم آشنا بشن.
خواهش میکنم. ببینید شرکت هایی که در حوزه دانش بنیان و محصولات دانش بنیان فعالیت میکنن، به نظر من در گام اول باید دید درستی نسبت به محصولشون و اون گرید بندی و اون جایگاهی که محصولشون از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده در مقایسه با بازار جهانی داره به یه دیدگاه خیلی روشن و شفافی برسن. اگر این دیدگاه رو برسن به راحتی میتونن بازار هدف رو درست تشخیص بدن، چون کشورهای توسعه یافته عمدتا مشتری ما محسوب میشن. خب خیلی خوشبین نبودیم که مثلا بتونیم این دستگاه رو توی عراق یا توی مثلا آسیای میانه خوب بفروشیم.
بله.
بیشتر دیدگاهمون به کشورهایی بود که هم ضعف تکنولوژیک توی این قضیه دارن، هم خیلی پرمصرف، هم توسعه یافته هستن.
بله.
ولی در کاربرد صنعتی این تجهیزات براشون خیلی مهمه. ارزیابیایی که کردیم آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل کره، مثل چین، مثل مالزی، مثل اندونزی، اینها خیلی برای ما بازارهای مناسبی بودن. البته این رو هم خدمتتون عرض کنم که توی این راستا ستاد توسعه فناوری نانو خیلی دیدگاه روشن و راهنمایی خوبی به ما کرد.
بله.
که چطوری و از کجا، یعنی تحلیل بازار خوبی داشتن اونها و توصیه‌هایی به ما داشتن که توی این کشورها ورود پیدا کنیم.
درسته.
و این نکته رو خدمتتون بگم که ورود به بازار اروپا و در واقع به اون رأس بازار بین‌المللی کار ساده‌ای نیست برای هیچ محصول دانش بنیانی در ایران، و شرکت‌ها بهتر هست که حالا حتی اگر محصولشون رو در جایگاه بالایی میبینن از لحاظ سطح فناوری و حتی قابل رقابت میبینن، بیان در گام اول شروع کنن به در واقع صادرات به بازار درجه دو.
بله.
مثلا همین بازاری که ما شروع کردیم، بازاری مثل چین یا آسیا یا حالا بسته به نوع فناوریشون.
بله.
و بیان به این طریق هم تجربه صادراتی خودشون رو بهبود بدن، هم توی این فرایند عیوب فناوری و تجهیزاتی که دارن تولید میکنند رو بهتر میتونن بشناسن و بهتر جنبه رقابتیش رو با محصول رأس اروپایی مقایسه کنن، و بعد از یک بازه زمانی مثلا 2 یا 3 سال که تونستن تو حالا بازار مدیوم ورود پیدا کنن در عرصه بین المللی، بیان دیگه از محصولشون که خیلی مطمئن شدن استانداردهای مربوطه رو بگیرن، مشاوره بگیرن از مجموعه هایی مثل معاونت علمی فناوری ستاد نانو.
بله.
که بتونن در واقع اون استانداردهای لازم و اون پیش نیازهای لازم رو برای ورود به بازار اروپا کسب کنن، و مطمئنن اگر در این نقطه قرار بگیرن به راحتی با شرکت در یک نمایشگاه اروپایی محصولشون رو میتونن به راحتی ارائه کنن.
متشکرم آقای مهندس جهدی از توضیحات شما و فرصتی که گذاشتید برای گفتگو با برنامه کاوش. امیدوارم باز هم فرصت باشه بتونیم راجع به ابعاد دیگر فعالیت صنعتی و اقتصادی شما بیشتر صحبت بکنیم. سلام ما رو به همکاران خودتون در شرکت برسونید.
سپاسگزارم. بنده هم تشکر میکنم از شما و همکارانتون و شنوندگان خوبتون. شبتون بخیر.
براتون موفقیت بیشتر آرزو میکنیم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با کاوش همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
با نام و یاد خداوند بزرگ آغاز میکنم برنامه امروز رو و میگم این حکایت‌های ساده‌ای که این طرف و اون طرف میخونیم یا به گوشمون میرسه در ابتدا به نظرمون ساده میان، اما مفاهیم بسیار مهمی رو برای ما یادآوری میکنن. منم جای حکایتی رو خوندم، میخوام برای شما بیان کنم. میگن یه روز پیرمردی در روستایی زندگی میکرد، اسبش فرار کرد، تنها دارایش بود. مردم روستا بهش گفتن که تو چقدر بدشانسی. پیرمرد بهشون گفت از کجا معلوم. گذشت. فردای همون روز همون اسبی که فرار کرده بود با چند تا اسب دیگه برگشت. مردم نظرشون عوض شد، به پیرمرد گفتن تو خیلی خوش شانسی. اما پیرمردی که درست فکر میکرد گفت از کجا معلوم. این ماجرا همینطور ادامه داشت و گذشت و اتفاقات مختلفی افتاد تا اینکه پسر پیرمرد روزی از روی یکی از همین اسبا افتاد و پاش شکست. مردمی که ساده فکر میکردن به پیرمرد گفتن تو واقعا بدشانسی. پیرمرد گفت از کجا معلوم. چند روز گذشت، از شهر اومدن روستا، تمام مردای جوان اون روستا رو بردن برای جنگ. تنها کسی که باقی موند فرزند همین پیرمرد بود. مردم مجدداً بهش گفتن که تو خیلی خوش شانسی و اون پیرمرد بهشون پاسخ داد از کجا معلوم. تو زندگی خودمون هم همین اتفاق داره میفته ها. گاهی اوقات ما فقط منم منم میکنیم و انگار قرار نیستش که بابا این فکر رو بیش خودمون انجام بدیم که پشت همه کارهای ما یه حکمتی وجود داره و این حکمت رو خداونده که داره رقم میزنه. قرار امروز تقدیم شما خوبان. درود بر شما خوبان. امیدوارم که ایام به کامتون بوده باشه و اتفاقات بسیار خوبی رو تا به این لحظه تجربه کرده باشید. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در استدیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگویی رو تقدیمتون کنیم. حاج آقا سلام، احوال شما؟
علیکم السلام و رحمت الله. انشالله که امروز هم اون چه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و هدایت و حق انشاءالله مفاد برنامه من باشه.
به امید خدا. برای اینکه یادآوری کرده باشم در خصوص مباحثی که با حضور حاج آقای وحیدی در موردش صحبت میکنیم، باید خدمتون عرض بکنم که ما در خصوص مبحث و مؤلفه سعی و تلاش مؤمنانه صحبت میکنیم و در این بین طی جلسات گذشته‌ای که در خدمت حاج آقای وحیدی بودیم راجع مؤلفه‌های مختلفی صحبت شد، مثل نیت، تعادل بخشی، توکل در حال زندگی کردن و مقایسه نکردن. حالا البته مؤلفه استعدادیابی هم بود که ما در این خصوص صحبت کردیم و شما نکاتی رو بیان کردیم. امروز خوبه که راجع به مؤلفه تدبیر با هم دیگه صحبت کنیم. ابتدا مقدمه رو داشته باشیم و بعد سوالاتی خدمتتون عرض کنیم.
انشاءالله. عرضم بزرگ شما که عرض شد اهمیت سعی در زندگی انسان و نه فقط مؤمنان امریست که مورد تأکید قرآن، بارها مورد تأکید در قرآن قرار گرفته و اصلا تئوری و نظریه اسلام که حالا تعبیر دقیق تر بگیم الگویی که اسلام برای زندگی موفق در این دنیا و برای آخرت تعریف کرده الگوی همراه با سعی. ما موافق این معنا نیستیم که بندگان خدا بر اساس شانس و اقبال و بخت و این قبیل مسائل زندگیشونو تنظیم کنن و جلو ببرن، که تو تأکیدات مقام معظم رهبری هم و تو انتقاداتی که ایشون داشتن به برخی فعالیت‌های رسانه ها همین مطلب مورد تأکید قرار گرفت که برنامه‌هایی تولید کنن رسانه ها که مردم رو به سمت تلاشگری و اصلاح الگوی زندگی بر اساس سعی و تلاش ببره، نه اینکه هی این آرزوها و امیدها و خیال بافی هایی که توی ذهن خیلی ها شکل میگیره که ایشالله یه قرعه کشی برنده میشیم و ایشالله میریم یه بخت آزمایی پیروز میشیم و ایشالله تو فلان مسابقه تلویزیونی یا غیر تلویزیونی شرکت میکنیم و جایزه حسابی میگیریم و زندگیمون از این رو به اون رو میشه. این الگو مورد پذیرش دین و مورد سفارش دین نیست. لذا قرآن عرض کردیم با اون آیه شریفه بسیار کلیدی که میتونیم به عنوان تابلوی جلوی چشممون و نصب العینمون در زندگی بهش نگاه بکنیم فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعى، و گفتیم اینم مخصوص مؤمنان نیست، انسان، هر انسانی به هر جا رسیده و سعیش رسیده. حتی عرض شد که دشمنان خدا هم اگر یه جاهایی پیشرفتهایی دارن به خاطر سعیشونه، به خاطر تلاششونه. خب یکی از اون مؤلفه هایی که باید در مورد تلاش مؤمنانه خیلی روش توجه بشه و تأمل بکنیم انشاءالله بحث نسبت سعی با تدبیره. ببینید ما یه الگوی در دین داریم و روش تأکید داریم که سعی باید سعی کارگرانه باشد نه سعی کارگردانانه. ما مثل یک کارگردان گاهی اوقات سعی میکنیم و حالا که اون چه که خداوند متعال تأکید میکنه، اهل بیت علیهم السلام تأکید کردن در کلماتشون، اینه که شما مثل یک کارگر باید زحمت بکشید نه مثل یک کارگردان. این خیلی مهمه. به عبارت دیگر ببینید ما شروع میکنیم یه نقشه کاملی برای آینده خودمون تصویر میکنیم از مجموعه اتفاقاتی که باید بیفتد و باید بشود و بر اساس اون نقشه میریم جلو. دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه خود این نقشه کشیدن خیلی انرژی ما رو میبره، یعنی بخش عمده ای از این سیستم عامل مغز ما درگیر این نقشه هاست. این بذارید به تعبیر دقیق تر بگم خیال بافی هاست. ما اگه تشبیه کنیم مغز رو به یک پردازنده خیلی قوی با یک قدرت خیلی بالا، این پردازنده یه سری نرم افزار روش بازه و داره از این باتری میکشه، داره از این نیرو میگیره، انرژی میگیره. خیلی نقشه کشیدن هایی که ما داریم یه جوریه که انگار ما کارگردان این سناریوی زندگی هستیم و این درست نیست. ما کارگریم، کارگر با نقشه کار میکنه، نمیگیم بدون نقشه، ما مخالف تلاش بدون نقشه هستیم، ولی میگیم تلاش شما باید بر اساس نقشه کارگرانه باشد. نقشه کارگرانه چیست؟ ببینید همونجور که تو جلسات قبلم تأکید شد، ما یه عالم باید بشود ها داریم، یه عالم باید انجام بدهم ها. تلاش ما همراه با نقشه برای اینکه چه کار باید بکنم که به بهترین هدف واصل بشم، تمام نقشه رو باید متمرکز بکنیم رو این. متاسفانه ما ها وقتی میریم تو اون فضای نقشه کشیدن هایی که چه بشود چه بشود چه بشود، عرض کردم، یک این که این انرژی ما از ما گرفته میشه، خیلی وقت ما، هزینه ما، ذهن ما، مشغولیت ذهنی ما میاد تو این که این اتفاق باید بیفته، اگه اینجوری نشه چطوره، استرس میاد سراغ ما، اضطراب میاد سراغ ما، نگرانی میاد سراغ ما. دو این که بسیاری از ماها بارها و بارها تو زندگیمون تجربه کردیم، نقشه‌هایی که میکشیم بهش نمیرسیم. هممون این تجربه رو داریم.